بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا رو شکر میکنیم دومین جلسه بحث معاد رو انشاءالله با هم پی میگیریم. در جلسه قبل با یک در واقع توجه و تذکر عقلی بحث رو آغاز کردیم و دانستیم که مهمترین سوال ما این است که بالاخره سرنوشت ما چه خواهد بود، ما به کجا خواهیم رفت، و دانستیم که این سوال اهمیتش آنچنان است که نمیتوان با پاسخهایی که با حدس و گمان و با ادعا ارائه میشه به اون پاسخها اعتماد کرد، تکیه کرد و روش سرمایه گذاری کرد. اونجا گفتگو کردیم که اطلاع ما از یه شیئی، یه موقعیتی، یه فضایی، یه امکاناتی موجب میشه بهره‌مندیمون در واقع امکانش فراهم بشه که بهره‌مندی خوب، کامل و تمام ببریم، و اطلاعات غلط زندگی ما رو به باد میده. یه نکته ظریف رو من اینجا اشاره کنم خدمتتون. اطلاع غیر استوار و غیر درست موجب این می شود که ما به اضطراب بیفتیم. انسان دوست داره جایی که قرار داره زیر پاش سفت باشه. ماشینی که مثلا سوار شده باش میخواد یه مسافرت طولانی بره، قبلش کنترل میکنه که ماشین سالم باشه. اگه یه نفری به شما یه ماشینی بده بعد ادعا کنه همه چیش مرتبه و شما این اعتماد رو به او ندارید، همواره که رانندگی میکنید نگرانید نکنه یه اتفاقی بیفته. خواستم این نکته رو عرض کنم که اطلاعات ناقص، غلط، بدون سند استراب‌آوره. اون توی استراب خفته و پنهان که البته ممکنه گاهی سر گردنه ای در یه گذری، در یک اتفاقی تو زندگی یه دفعه این اضطراب باز بشه. این قسمت رو اجازه بدین ما خیلی نپردازیم، تفصیل ندیم، ولی مطلب خیلی مهمیه. شما یه مطالعه‌ای بکنید به گمانم میابید که بسیاری از افرادی که تو زندگی در سن بالاتر به اضطراب میفتن و گذشتهشون رو نگاه میکنن و کرده های خودشون رو بازنگری میکنن، گاهی به این اضطراب میفتن. خب از این بگذریم، ما در واقع نمیخوام ریشه یابی کنیم اضطراب رو از یه بعد و یه زاویه. در جلسه گذشته به این نقطه رسیدیم که ما برای آگاهی از این که به کجا خواهیم رفت و جایی که میخوام فرود بیام چگونه است، عقل به ما میگه باید حتما یه آدم مورد اعتماد، آدمی که آگاهه، و آگاهی هم از طریق این روش های علمی امروز نیست، روش سعی و خطا، تجربه، حدس و گمان، فرضی و تئوری، نه نه نه، اینا به درد من نمیخوره، اینا با سرنوشت من داره بازی میکنه. من باید اعتماد کنم، که گفتیم در مجموعه های دینی اعتقادی، در اون جایی که بحث های مربوط به انسان میشود، ما از این یاد میکنیم به پیامبران، کسایی که پیام آوردن از سوی خدای متعال. یه نکته ای رو هم اشاره کردیم که این قضیه باور یه روز سرنوشت، یه روزگاری که ما نتایج اعمال خودمون رو ببینیم، اصل این قضیه باید یه جوری با من آشنا باشه. گفتیم کدی ما داریم تو تاریخی، کدی رو پیدا کردیم که دیدیم انبیا با مردم میخوان سخن بگن، میگن ایمان بیاورید به الله و روز قیامت. این علالقاعده باید تو خلقت لحاظ شده باشه، نه؟ این همون نکته بود که جلسه قبل عرض کردم که یه کمی بیشتر بهش اشاره میکنیم. خب همین الان به اون میپردازیم. معاد یعنی چی؟ ما نمیخوام معاد و لغتشو الان معنا کنیم، یعنی بیان بگیم ریشه لغویش چی و اینها. وقتی ما میخوام بگیم معاد، چی رو میخوایم در واقع یادآوری کنیم؟ میخوام بگیم یه روزی هست همه انسان ها جمع میشن و خدای متعال اعمال انسانها رو اونجا، خدای متعال به میزان، به عدالت اونا رو اندازه گذاری میکنه. افرادی که کار خوب کردن ثواب میبرن، اونایی که ظلم کردن اگر خدا نبخشه نتیجه عمل خودشون رو میبینن، عقاب میشن. معاد اینه دیگه. نه، اون نکته‌ای که میخوام عرض کنم، اجازه بدین با این خاطره عرض کنم. خاطرم هست در دانشگاه دانشجوی بلند شد و گفتش که به نظر من معاد واقعیت نداره و دروغه. اینا ساخته و پرداخته ذهن ماست یا القاعاتی است که کسانی که در امر دین هستن اونها رو ایجاد میکنن برای ما. من گفتم من سوالی از شما بکنم، ناراحت نمیشید؟ گفت نه بفرمایید. گفتم شما برای این که وارد دانشگاه بشین کنکور دادید؟ یعنی در واقع در یک امتحان عمومی شرکت کردین و امتحان دادین؟ گفت بله. گفتم برای کنکور و اون امتحان عمومی برای ورودی به دانشگاه درس هم خوندین؟ من چرا گفتم ناراحت نشین؟ به خاطر اینکه خب این سوال یه طرف دیگه جوابش اینه که نه من کنکور ندادم، مثلا با یه رابطه‌ای با یه شکل دیگه‌ای وارد شدم و درسم نخوندم، خدای نکرده مثلا با تقلب و با یه کلکی وارد شدم. گفتم شما درس خوندین؟ خب بله دیگه درس خوندم دیگه. گفتم معاد یعنی همین؟ گفت چه ربطی داره؟ گفتم یعنی معاد یعنی همین که شما میدانید برای اینکه وارد یه دانشگاه بشید به تناسب اینکه دانشگاه رتبش بالاتره شما میدانید باید تلاش بکنید که به اون دانشگاه راه پیدا کنید. شما یه امری از این واضح‌تر، روشن‌تر، پرکاربردتر و یه قانونی که تمام قوانین ساخته شده توسط بشر اصلا بر این بنا شده که هر عملی یه نتیجه داره، تمام کسانی که مدیریت میکنن، برنامه سازی میکنن، تمام سیاستمدارها، روانشناسها، کسایی که کارهای تربیتی میکنن، کسایی که تو کار آموزش دارن به صورت تخصصی کار میکنن و و و و همه این مطلب رو میدانن که اعمال ما نتیجه داره. یه شرکت، یه کارخونه خوب میدونه اگه کارمنداش بخورن و بخوابن اینا ضرر میکنن. وقتی میخوان تبلیغ بکنن خوب میدانند که این کار باید به چه شکل انجام شه، به کی باید واگذار شه و اندازه میگیرن که آیا این تبلیغ اثر کرد یا نکرد، آیا نتیجه بخش بود یا نبود. شما یه جای زندگی انسانها رو بررسی کنید، بگین با این قاعده دارن زندگی میکنن که عمل نتیجه ندارد. نمیشه همچی چیزی. شما میتونید پیدا کنید؟ و جالبه تذکری که انسان ها به هم میدن برای این که بابا فکر کن، عقل داشته باش، همه میخوان اینو با آدم بگن که زحمت بکشی نتیجه میگیری، زحمت نکشی خب. چرا قبول شد؟ خب تلاش کرد. من چرا قبول نشدم؟ خب شما وقتاتو تلف کردی. شما فردا امتحان دارین، روز قبل و شب قبل امتحان چه تذکراتی به ما میدن؟ درس بخون، حالا این فیلمو لازم نیست نگاه کنی، این بازی رو میتونی بعدا انجام بدی. مگه نمیگم معاد یعنی همین؟ امر پیچیده ای نیست معاد. دقت کنید، معاد که یعنی دیدن نتیجه عمل، دیدن نتیجه عمل. قرآن میفرماید هل تجزون الا ما کنتم تعملون؟ شما غیر از اون کاری که انجام دادید آیا غیر از اونو میبینید نتیجه شو و جزا داده میشوید؟ شما کدوم قانون محکم تر از این توی زندگی بشر میبینید؟ استواری و صلابت این قانون رو ببینید، همه چی بر این سواره. پس معاد خیلی مهمه. و عنایت کنید. ببینید با پوست و گوشت و خون و وجود ما ممزوجه باور معاد. معاد همینو میخواد بگه، چون مرگ که خبر نمیکنه که. همه کسایی که میمیرن براشون مینویسن مرگ ناگهانی، یعنی کسی پیش بینی نمیکرد. بله حالا کسی بیماری خاصی داشته باشه، دکتر بگه این مثلا روند بیماری او به این گونه است که این در این فاصله زمانی میمیره، اینا رو ما خارج میکنیم. من عرضم اینه که من که نمیدونم فردا زنده‌ام یا نه. پس ببینید، دیدن نتیجه عمل، انتظار دیدن نتیجه عمل، برنامه ریزی برای دیدن نتیجه عمل، اصلا زندگی برای این جزء وجود منه. کسی لازم نیست به من تعلیم کنه، با من عجینه. و کودک همینطور یاد میگیره، با لمس کردن، با بازی کردن، با تجربه کردن، با اینکه از یه ارتفاعی میفته، همه داره میگه معاد معاد معاد. از بلندی میفتی بدن درد میگیره، ارتفاع بیشتر باشه آسیب میبینی. چیزای عجیبیه. بنابراین نکته جلسه قبل رو یادآوری میکنیم، باور اینکه نتیجه اعمال خود را میبینیم یک باوری عمیق عمیق و در همه اجزاء وجود ما حضور داره. و جالبه این تو زندگی همه هست، نه فقط بنده، نه شما، اصلا جامعه بشری بر این استواره. اگر دیدین کسی اعتراض کرد که چرا من این دانشگاه منو راه نمیدید، چرا منو به این امکان مثلا نمیرسونید، شما میگه خب رتبه نیاوردی نرسیدی دیگه. خب این همون نکته جلسه قبل بود. ما بحثمون اون مقدمه اول، اون مطالب مقدماتمون الحمدلله بستش فراهم شد و کامل شد. خب بریم سراغ دغدغمون، بریم سراغ اون سوالی که شما یه چند روزی اگه این سوال رو هوشیارانه بهش توجه کنید، من فکر میکنم بالاخره یه اثری میکنه رو ما. چه خبره؟ من کجا دارم میرم؟ پس از این دنیا چه خبره؟ از کجا اومدم؟ برای چی اومدم؟ یه موضوعی هست در زندگی ما که این موضوع گاهی اینجا برای ما اهمیت پیدا میکنه و معمولا در قالب یه سوال ارائه میشه. گاهی تو بحث توحید ممکنه این سوال رو ما در واقع بیان کنیم. من اینجا به مناسبت بحث معاد میخوام به این سوال اشاره کنم. من برای چی خلق شدم؟ من که خودم خلق نکردم که، اینو عقل میگه. هیچی خودشو نساخته. اشیاء اطرافتون رو نگاه کنید، همه دارن میگن سازنده ای غیر از خودشون دارن. اشیاء اطرافتون رو ببینید، همه اونها میگن ما برای یه کاربردی ساخته شده ایم. دفتر، کتاب، قفسه است، کامپیوتر، میز، چراغ، هر چی که هست. چراغ به چه شکل، نور چه اندازه است، چه رنگیه. این همه ما نورهای مختلف، یکی تو بیمارستانه، یکی برای اتاق عمله، یکی برای دندونپزشک، یکی برای معدنه، یکی برای جاده است. شما چراغ توی اتوبان رو نمیارین تو اتاقتون نصب کنین. تمام اشیاء اطراف ما فریاد میکنه، سازنده دارد، و باید بپرسیم سازنده اونو برای چی ساخته. ببخشید، چطور ما برای اشیاء اطرافمون و چیزایی که تو مغازه و توی نمیدونم نمایشگاه اینو برخورد میکنیم سوال میکنیم این چیه، برای چی ساخته شده؟ و اگر خواستیم خوب استفاده کنیم میریم سراغ سازندش، کاتالوگ اونو میگیریم، دفترچه راهنما رو میگیریم. نه، چطور راجب خودمون این کارو نمیکنیم؟ مهمتر از من کی تو این عالم؟ توجه بفرمایید، از میان همه موجودات تو عالم برای من مهمتر خود منم. من اگه مطالعه میکنم روی یه صنفی، یه گروهی، یه رگه، یه تیره از جانوران 20 سال 30 سال رو خودم باید مطالعه کنم. من اگه یه دستگاهی خریدم، رفتم کاتالوگو ریز خوندم، فهمیدم چجور میشه از این استفاده کرد، کلیدها چه کاربردهایی دارن و چجوری میشه این دستگاه رو استفاده کرد که از آسیب محفوظ بمونه. ولتاژی که این دستگاه لازم داره، نمیدونم چقدر باید به برق بشه، همه اینا رو میدونم. در مورد خودتونم میدونید؟ اون دستگاه خراب بشه فوقش عوض میکنیم، نهایتا یه خسارت مالی میبینیم. ما اگه ندونیم ظرفیتی که مثلا یه میز، یه صندلی، مثلا یه چهارپای تحمل میکنه چقدره، نهایت میشکنه. من چی؟ بد نیست توجه کنیم. انسان ها از خودشون خیلی غافلن. خودشون ها، خود خودشون. بنده بحث انسان شناسی نمیخوام بکنم. نه، من خودم که اینجا نشستم. من برای چی اومدم تو این دنیا؟ کی منو خلق کرده؟ برای چی خلق کرده؟ خب شما اگر بخواید بفهمید برای چی خلق شدین، کی باید بگه؟ اینجاست که ما مراجعه میکنیم به قرآن کریم، اینجاست که ما مراجعه میکنیم به فرمایش اهل بیت علیهم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. اف حسبتم انما خلقناکم عبثا، آیا خیال کردید که ما شما رو بیهوده همینطوری بی هدف خلق کردیم؟ این میدونید چه تذکر مهم عقلی است که همه انسان ها میدونن. چند دقیقه پیش عرض کردم شما هر چی دور و برتون میبینید میدانید سازنده داره، برای یه هدف ساخته شده. افحسبتم انما خلقناکم عبسا، چطور در مورد خودت هم چی قضاوتی میکنی؟ جالبه، تو که سازنده این همه مصنوعات اطراف هستی در دنیا، همه اونها با هدف خلق شدن، وقت تو بی هدف خلق شدی؟ که عقل اصلا تایید نمیکنه. و انکم الینا لا ترجعون، شما به سوی ما باز نمیگردید. یعنی ما که شما رو خلق کردیم، شما مخلوقی نیستی که از دست ما فرار کرده باشی و دیگه کنترل توی مخلوق رو مثلا من خالق دیگه در اختیار ندارم. نه، خلق شدی، بعد میخوام برات گردونیم ببینیم چه کردیم. یا در فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام میفرمایند ایها الناس و انا خلقنا و ایاکم للبقاء لا للفنا. مردم، ما و شما هممون برای بقا خلق شدیم، نه برای فنا. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ما خلقتم للفنا بل خلقتم للبقا. شما برای نابودی خلق نشدیم، شما برای موندن خلق شدیم. این جملات یه تعبیر توحیدی داره که خیلی زیباست. ما از ساحت خدا عذرخواهی میکنیم این تعبیر عامیانه رو به کار میبریم. خدا که مخلوق که خلق نمیکنه بعد از بینش ببره، که برای چیزی خلق کرده. حکیم این کارو نمیکنه. حالا جنبه توحیدیشو من نمیخوام نگاه کنم، میام این طرف. میگیم کسانی که خبر آورده اند از سوی خدای متعال و قرآن کریم که کلام خدای متعال است و کتب آسمانی، حتی کتبی که تحریف شدند. و جالبه، ادیانی که چه ساختگی چه ریشه دار، همه اینو میگن که ما موندنی هستیم. جالبه است، این میل تو ما هم هست. و جالبه، ما اصلا مدل نگاهمون، برنامه ریزیمون تو زندگی ته نداره. شما با یه آدمی که سنش هم بالا صحبت کنید، هنوز آرزو داره، برنامه داره، تصمیم نداره بگه من میخوام فانی بشم، از بین برم، هیچ، پوچ. به هر تقدیر اگر کسی چنین ادعایی هم بکنه، بر ما مهم نیست. کسی اگه بگه من احساس میکنم بعد از اینکه بمیرم دیگه هیچ میشن، شما هیچی، با اون باید یه لبخندی بهش بزنید و ازش تشکر کنید، مزاحمش نشید. چون حرفی زده که سند نداره. از کجا فهمیدی تو از بین بری دیگه؟ رفتی که رفتی که رفتی. خب سوال ما این بود، من برای چی خلق شدم؟ من برای چی خلق شدم؟ یک، من برای این خلق شدم که بمونم. من قراره بمونم، من از بین نمیرم، من جاویدم. خالق حکیم توانای من، منو خلق کرده، برای یه هدفی خلق کرده. من اعمالی رو انجام دادم، عقل من به من میگه هر عمل نتیجه ای داده، هر عمل یه بازخورد یه نتیجه ای داره، باید نتیجهشو ببینم. هر صورت ما با استناد به اون منبع غیب که از جانب خداست داریم میگیم. پس اولین نکته‌ای که ما باید بهش توجه کنیم که ما برای موندن خلق شدیم. نکته دوم، ما برای سعادت، امنیت، آرامش، شادی، آسایش، برای اینا خلق شدیم. عبارات عجیب به نظر میاد نه؟ برای آرامش، امنیت، سعادت، شادی، خوشحالی، بهره‌مندی، برای که دیگه یه عمر کیف کنیم، برای این خلق شدیم. من رو چه حساب اینو میگم؟ مستند عرض من چیه؟ خدا ما رو برای بهشت خلق کرده. جهنم رو ما درست میکنیم، حالا میرسیم انشالله. ائمه علیهم السلام تأکید کردن به ما، حواستون باشه، لیس لانفسکم ثمن الا الجنه، مواظب باشید قیمت شما، اون چیزی که خدا شما رو بر اون خلق کرده، اون بهشته. هیچ بهایی، قیمتی در قبال وجود شما نیست به جز بهشت. مواظب باشید به غیر از این خودتون رو نفروشین، به غیر از این خودتون رو نفروشین. خدا ما رو برای بهشت خلق کرده. بهشت یعنی چی؟ یعنی بهره‌مندی، یعنی لذت، یعنی ارتقا، یعنی سیر در اون آسمانی که نهایت نداره. حالا انشاءالله وصف بهشت رو میبینید. بهشت یه جای تکراری خسته کننده نیست. بهشت همون جاییست که ما تو خیالمون تو دنیا خیلی تلاش میکنیم بسازیم، یه جایی، یه منطقه امنی، هوا خوب، امنیت داشته باشه، کنار دریا، دما اینطور، رطوبت اینطور، هیچی تغییر نکنه، نه بادی بیاد، نه طوفانی بیاد، نه چیزی ما رو نگران کنه. تو دنیا میتونید اینو فراهم بکنید؟ دیگه نگرانی درونو کسی نمیتونه با معماری درست کنه. به هر تقدیر، مطلب دوم، من برای چی خلق شدم؟ کی باید جواب این سوالو بده؟ کسی که منو خلق کرده. میگه تو رو برای بهشت خلق کرده. مواظب باش خودت از بهشت بیرون نکنی و مواظب باش برای خودت جهنم درست نکنی. خب اجازه بدید ما بحث این جلسه رو به پایان ببریم در این نقطه که ما وقتی مقدمات رو طی کردیم به یه سوال مهم و کلیدی که گفتیم گاهی تو توحید این سوال سرباز میکنه، گاهی تو مواد، البته جاهای دیگه هم ممکنه این سوال سرباز کنه که من برای چی خلق شدم. ما با این سوال بحث رو پیش بردیم، به دو تا پاسخ رسیدیم، یک برای ماندن، دو برای بهشت. انشاءالله جلسه بعد اگه عمری داشته باشیم علاوه بر این چند تا هدف دیگه برای خلقت میگیم و یه بارم برمیگردیم سوال رو یه بار دیگه نگاه میکنیم، چون سوال یه نکته ظریفی هم توش داره. امیدواریم که بتونیم بحث رو در خدمتتون ادامه بدیم. خدا نگهدار.